هلیکوپتر با یک فروند سی 130 برخورد کرده و آتش گرفته و 8 تا جنازه هم در لابلای این آهنا در حال سوختنن.
خب هلیکوپترها و هواپیماهای مختلف اومدند و برای حضور در ایران، که حضور این هلیکوپترها و هواپیماها با یک طوفان شنی که در حقیقت در صحرای طبس اتفاق افتاد، اینها زمینگیر شدند و تعدادی از این هلیکوپترها و هواپیماها گرفتار طوفان شن شدند و عملا نتونستند عملیات رو ادامه بدن. بعضی از اونها تونستند فرار کنند و به صورت ذلیلانه در حقیقت ایران رو ترک کردند. اونهایی هم که موندند در حقیقت نتونستن اقدامی انجام بدن و عملا زمینگیر شدن.
و کم قسمنا من قریت کانت ظالمه، اون قریه، اون تمدنی، اون امپراتوری و قدرتی که ستمگر است مورد این تهاجم لشکریان خدا قرار میگیرد و در هم فرو میریزد، چیزی که امروز در مقابل چشم ما نسبت به امپراتوری عظیم امریکا مشاهده می شود. چه کسی تصور می کرد که دستگاه نظامی مجهز مرتب امریکا در بیابانهای طبس و در کویر مرکزی ایران اونچنان دچار فضاحت و شرمندگی بشود که ما رفتیم از نزدیک اون فیل‌های پولادی را دیدیم و آیه کریمه قرآن بی اختیار به یاد انسان میاد: علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل. اون حیله‌ای و کیدی که اونها برای مردم ترتیب داده بودند دیدی چگونه خونسا شد؟ در دو طرف جاده یزد و طبس لاشه های هواپیماها و هلیکوپترها، اون پیل های پولادی رو میبینید که تلی از خاکستر شده اند.
این چی بود که این ملت ضعیف بدون تجهیز بدون تدریب نظامی را بر این همه قدرت ها غلبه داد؟ جز این بود که رعبی را که خدا در دلهای این سران انداخت ما را به رعب، به رعبی که خدا در قلب اینها انداخت فیوز کرد. این جز همون است که در صدر اسلام هم یه عده قلیل را بر ادعای کثیر پیروز کرد. این جز این بود که یک دست غیبی در کار است. نباید بیدار بشن اونهایی که توجه به معنویات ندارن و به این غیب تبد ایمان نیاوردن، نباید بیدار بشن. کی این هلیکوپترهای آقای کارتر را که میخواستن به ایران بیان ساقط کرد؟ ما ساقط کردیم، شنها ساقط کردیم. شنها مأمور خدا بودن، باد مأمور خداست. قوم عاد را باد از بین برد، این باد مأمور خداست. این شنها همه مأمورند. تجربه بکنم باید.
حضرت امام رحمت الله علیه تعبیر رو در این رابطه با این واقعه داشتن که فرمودند شنها مأمور خدا بودند و خیلی ها تشبیه کردن این اتفاق رو با حمله اون پرندگان ابابیل به حمله کنندگان به خانه کعبه، و واقعا هم یکی از معجزات الهی بود و امدادهای غیبی که در طول مبارزات انقلاب و پس از انقلاب و جنگ تحمیلی ما این امدادهای غیبی رو بارها شاهد بودیم، و البته در طول تاریخ انبیا هم این اتفاقات فراوان رخ داده که خداوند حمایت کرده بر اساس آیه ولی ینصرن الله من ینصره. طبیعتا اینها نصرت الهی است برای ملتی که میخواد عزیز باشه، و همونطور که خداوند در قرآن میفرماید که ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، عزت برای مؤمنین خدا و رسوله، و اگر مؤمنین در راه خدا گام بردارن و خدا را یاری کنن، خداوند هم عزت رو برای اینها فراهم خواهد کرد و اونها رو نصرت خواهد کرد. ولذا این نصرت الهی در واقع طبس هم حرکت آمریکایی ها رو خونسا کرد، هم عزت ایرانی ها رو حفظ کرد و عزت مسلمان ها و مؤمنین رو در مقابل کفار خداوند نگه داشت، و این هم باز باعث شکست آمریکا و افتضاح اونها و عزت و غرور و افتخار ملت ایران شد.
عملیات طبس شکست فاجعه بار دیگری برای آمریکایی‌ها به بار آورد. آنها که به خیال خود عقابی بودند که هیچ کس نمی توانست با آنها مقابله کند، در دام شنهایی گرفتار شدند که امام رحمت الله علیه آنها را مأموران خداوند دانستند تا رسوایی و ذلت بزرگی برای ابرقدرتی به بار آورد که در خیال ضربه زدن به حیثیت جمهوری اسلامی ایران در دنیا بود. گویی عقاب‌هایی که به شکار آمده بودند خود شکار دست سرنوشت و اراده الهی شده.
مستند پنجره تقدیمتون شد، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. موضوع این مستند به مناسبت امروز برمیگرده، یعنی سال روز شکست ذلت‌بار آمریکا و رسوایی سران کاخ سفید در صحرای طبس. همطور که میدونید شکست آمریکا در صحرای طبس هم برای ایران بسیار مهم بود، هم برای امریکا. این که برای آمریکا مهم بود رو با توجه به این جمله از مشاور امنیت ملی کارتر براتون عرض میکنم، از برژینسکی که گفته ماجرای مفتضح شکست آمریکا در ایران یکی از سه عامل مهم شکست کارتر بود و این ماجرا احساس ناامیدی ملی رو برانگیخت. این هم یکی از نکته‌های بسیار جالبیه که شکست آمریکا در صحرای طبس یک بار دیگه نظریه پیروزی فناوری بر ایمان رو رد کرد. بسیار خوب. ساعت 9:06 است و خیلی خیلی متشکرم که همچنان با مایید و صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف رو میشنوید. امیدوارم که طاعات و عباداتتون در ماه خدا، ماه مبارک رمضان، مورد قبول خدای متعال قرار گرفته باشه.
السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم. رویت این ماه یعنی نامه اعمال ما، خاصه این شبها که ابر و باد و باران با من است، خاصه این شبها که تعریفی ندارد حال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قد، کاش هر دلها لنایی تر شود احوال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش هر دلها لنایی تر شود احوال ما. این سحرها در زلال ربنا گم می شویم، این سحرها آسمان گم می شود در بال ما. ما به استقبال ماه از خیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما.
9:10 از 23 ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که شب گذشته، یعنی در احیای شب 23 ماه مبارک رمضان، بهترین ها برای همه شما عزیزان رقم خورده باشه. برنامه خودمون رو از پخش شبکه رادیوی معارف ادامه میدیم با گنج سعادت و شنیدن نکته هایی با موضوع فضائل و رذایل اخلاقی از زبان حجت الاسلام و المسلمین الهی فر.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضار دارید در برنامه گنج سعادت موضوع ما موضوع اخلاق. در این برنامه ها استاد محمد حسن الهی برای ما از زبان روایات و قرآن فضائل و رذائل اخلاقی رو معرفی میکنن، راه های تقویت و راه های درمان رو برای ما مطرح میکنن که ما بتونیم انشاءالله با استفاده از اونها فضائل اخلاقی خودمون رو تقویت بکنیم و رذائل اخلاقی خودمون رو برطرف بکنیم تا انشاءالله به یک زندگی ایدئال و زندگی عالی برسیم. در این برنامه قصد داریم که موضوع محوریمون سوء ظن باشه، بدگمانی باشه، بدبینی باشه. یکی از اشکالات و یکی از بیماری های بسیار مبتلا بهی که تو جامعه ما درگیرش هستیم و کم و بیش همه ما باهاش داریم سرپنجه نرم میکنیم و خیلی تو زندگی هامون ورود پیدا کرده. من عرض سلام و ادب دارم خدمت استاد محمد حسن الهی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده با عرض سلام خدمت شما هستم.
آقا یه بیماری ما داریم به نام سوء ظن، بدگمانی، بدبینی، نگاه منفی. اگه بخوایم اینو مثلا بگیم سوء ظن یه همچین بیماریه، چی باید توصیفش بکنیم؟ مثلا به چی میگیم سوء ظن؟ به چی میگیم بدگمانی؟
این یه عقبه داره. به دلیل اون عقبه داریم ما بررسی میکنیم و اون این استش که ما احتیاج به ارتباط و تعامل داریم، ارتباط به این که با هم زندگی داریم میکنیم، زندگیمون هم خیلی تو همه. مثلا شما به صورت جسمی الان توی یه بازار میبینی جمعیت زیادی تو هم دیگه هن، آخرش یه تنه به هم میخوره، بیشتر از این نیست. ولی به لحاظ تعاملی و فکری اینجوری نیست. یعنی گاهی من به دلیل اینکه تو این تعامل اون رفتارهای درست رو از خودم نشون نمیدم، تعاملم با شما به هم میخوره. حالا شما برید این تعامل رو برسونید به زن شوهر که حالا توی خونه با همن.
این تعامل منظور تو مراودات اجتماعی که ما با هم داریم
یه خود بالاتر
یکم،
یعنی به این که مثلا من توی فرض کنید یه زن و شوهر تو خونه تکیهگاه هم دیگه، حالا من بدبین باشم به شما، شما به من بدبین باشی،
تکیه نمیکنم،
نمیشه دیگه، من احساسم این باشه که شما به من خیانت کردی، من دوتا شریک، یعنی ما شراکت داریم، یعنی الان توی مغازه می نیست 3 نفر با هم دارن کار میکنن، این بیاد بگه که مثلا این آقا دیر میاد سر کار، این آقا ساعت 6 صبح میاد، این آقا ساعت 9 میاد، خب 10 روز داره ساعت 9 میاد، خب این الان نمیپرسم، اینم خودش عیبه. حالا اینم بررسی میکنیم که اونجا کمک میکنه. خب اگه ما این تعاملم اینجا خراب شد، اون شرکت پادر هواست. الان دوتا شریکن، با هم هم رفیقند، درآمد بالایی هم با هم دارن، الان به هم زدن، سر چی؟ سر بدگمانی، سر بدبینی، با اینکه هر دوتاشون خوبن. یه بددلی، بدخیالی، بدبینی بدگمانی اومده سراغش شهده. یه چیزایی هم داره تایید میکنه اینا. اینم ما کار داریم ها، حتی اینم کار داریم. به این که حتی یه چیزایی هم تایید کنه نباید ما به بدگمانی برسیم. چرا؟ چون حیات تعاملیمونو به هم میزنه. ما چون با هم دیگه تو در تو هستیم. ببینید مثلا دارم میگم من و بابام، من و بابام فرق میکنه با من و بقال، فرق میکنه با من و راننده تاکسی. بابامه، من باید پشتیبان بابام باشم، بابام باید احساس کنه من زینتشم. یه بدگمانی به این که بابای من تبعیض قائل میشه بین بچه هاش تموم شد، من بابا رو از دست میدم. ببینید وقت اگه بابا رو از دست دادم یعنی چی؟ یعنی اون همه خیراتی که در بابا بودنه دیگه به من نمیرسه. من نسبت به ولی فقیه ببین بدبین بشم به خاطر سمپاشی های دشمن. دشمن داره کار میکنه دیگه. آقا ولی فقیه چیز معمولی نیست که، سرپرست جامعه است. شما اگه حامیش نباشی او رو سرپرست ندونی خیلی چیزا به هم خورده.
دشمنم سرمایه‌گذاری فقط همینه.
تموم شد دیگه، نفوذ رو همینه. خب حالا شما یه بالاتر، من نسبت به امام معصومم بدبین بشم، بگم امام زمان تو فکر من نیست.
مگه میشه؟
ببینید بدبینی تا یه جایی دست منه، از اونجا بعدی دست من نیست. عجب. من اگه آدم بدگمانی شدم اول به خواهرمه، به داداشمه، به مامانمه، بعد کشیده میشم به امام معصوم. یعنی چی؟ میشم مریض دیگه، نگاهم غلطه، وارونه میبینم دیگه، شفاف نمیبینم. اونجا عوامل بیرونی هم بیکار نیستن، این شیطان هم
میافته جلو.
بله، حضرت فرمود تو خون شماست بدگمانی میاره. نسبت به مسئولین الان تو جامعه ما این زیاده. خب اگه این بدگمانی اومد چی رو برمیداره از بین ما؟ اعتماد.
اعتماد
یعنی مهمترین سرمایه ملی کشور اعتماده، به خصوص تو کشورهای ماها. تو اروپایی ها میگن بر اساس قانونه، بر اساس چیزایی تعریف شده است. ما اونجوری نیست، ما اصلا اونجوری نمیتونیم زندگی کنیم. ما هزار دوخت و دوز داریم به هم. خب ما این دوخت و دوز رو حق نداریم با بدگمانی. مواظب باید باشیم. ببینید مثلا من میگم مواظب باش آقا نیفتی توی جوب، این یه حدیه. نه بابا خیلی مواظب باش بدبین نشی، اون خیلی مواظبت نمیخواد. حال تو جوبم افتادی جایی نیست، یه خود زخمی میشی. ولی اگه بدگمان شدی، نگاهت عوض شد، دیگه اصلا نمیتونی زندگی کنی. زن تو طلاق ندادی ولی از دست دادی. خب پس اینجا ما دو سوی است، جاده دو طرف است، یه طرفه نیست. من باید کمک کنم در این که شما بدگمان به من نشید، شما باید خودتو کنترل کنی که بی خودی کن بدگمان نشی.
یعنی بیماری بدگمانی یک بیماری دو طرف
است. دو طرف است. یعنی من الان رعایت نمی کنم. مثلا این خانم میگه شوهر من بددله. حالا بددلیش کجا نمایانه؟ یه جا شما بی خودی میخندی تو خیابون، یه دفعه چادرت میره کنار، مواظبت نداری، فلان بهمان. شما کمک کن به این آقای بددل، نه که بیای دامن بزنی بگی خوالا فلان. بعد میرسه این بدبینی به خدا. اینجا کار داریم ما. ببینید مکافات این، یعنی این چون اصل بدبینی غلط بود منو برد تا خدا، این مکافات اون بدبینی اولی است. برای همین میگیم آقا نشو اینجا جلو شوی، چون میری به خدا بدگمان میشی.
یعنی اعتمادم به خدا رو از دست میدی.
بله، یه از پیدا میکنم بابا، خدایی که آنن فعانن داره رستگی میکنه به من، من با یه بدگمانی خدا رو از دست بدم. ببینید خدا رو یه جا مقدس میدیم وقتی کافر بشیم، خدا نداریم دیگه، تو بدگمانی هم همونه، مثل کافره، مایوس میشیم از خدا. کدوم خدا؟ بابا خدایی که بی دریغ. خدا نمیتونست فقط یه خیار میوهش فقط خیار باشه تو تابستون، این همه میوه‌های دیگه برای چیه؟ ولی نه، این بزاق دهان شما، مزه دهن شما، انواع تنوع شیرینی‌ها، طعم‌ها رو انگار خودش چشیده با اینکه اون جسم نیست.
یه مثالی شما یه بار زدید توی یکی از برنامه‌ها بر خود من یادگار موند، فرمودید خدا نهنگ یک نوع غذا داره، اونم مثلا 2000 کیلو تو یک وعده است، حواسش به او بوده برای بله. او که یک دونه غذا میخواد و بله. 2000 کیلو بله.
برای شما آماده کرده. خب حالا من دارم خدا رو از دست میدم، این من نمیخواستم این اتفاق بیفته ولی از دست میدم.
بدبینیه،
چون اون بدبینی اولیه من خواهد کشید به بدبینی خدا. خب اون چه اتفاقی میفته؟ من الان به صورت تمرینی میگم به عزیزان شنونده، این تمرینی دارم میگم، به این که الان نسبت به اون بچه‌ای که الان کنار شماست، بچه‌ای کنار شماست، مثلا بهش میگی که آقا مرتضی اون عصای منو بده، آقا مرتضی اون خودکارو بده، میره برمیداره میاره. به همین آقا مرتضی شما بدگمان بشه، این بچه چموشیه، بچه فلانیه، دیگه برات کار نمیکنه، چون شما هم دیگه بهش نمیگی. چی باعث شد؟ یه بار تخلف کرد، دو بار تخلف کرد، دو بار جوابتو داد. اگه 300 نشون میدادی بودی نمانم بچه گرست نشه، بچه الان خوابش میاد، بچه عصبانیه. دیدید پدر بزرگایی خورده؟
بله
با بچه ها چجوری؟ تا بچه دی خوشش نمیاد اینو ببینه. خب اون معرفت هم که نداره که این پدر بزرگه، که شما بچه را دست دادی، محبت بچه را دست دادی. چرا؟ چون اون بدگمانی دومد جلو،
یه همش بد اخلاق.
آفرین، بد اخلاقی عقبه بدگمانیه. مثلا میگه این بچه رو بهش یاد دادن اینجوری صحبت کن با،
یا رو بهش بدم شاید،
در صورتی که برعکسه، اگه شما اینجوری فکر نکنی اون دو مسخاله گیرت میاد،
محبت رو داد.
بله، الان من میخوام برم نونوایی، میخوام برم نون بربری بگیرم، میگم نه بابا نونا تموم شده بردن، نمیرم اصلا، احتمال داره الان دو تا نون باشه اتفاقا، هم یه ورزشی کردی هم در قدم رفتی، احتمال زیاد داره اون دو تا نونم گیرت بیاد. من بدبین شدم به همه چیز، خودم مانع خودمم، پس خیلی خطرناکه این، با رذایل دیگه قابل مقایسه. خدا میگه که من پیش گمان بندمم. الله اکبر، ای کاش خدا میگفت من پیش بندمم، ای کاش میگفت من پیش عقل بندمم. ولی بد جایی رو خدا گفت، من پیش گمان بندمم.
یعنی چی من پیش گمانم؟
منو چقدر خدا میدونه،
باوری که به من داره،
به من داره چقدره، من که خدا هم، ولی این چقدر باور داره، چقدر من کاراش حل کردم، چقدر فهم داره در این که بهتر از من نیست. اگه مادرت محبت داره، من مادرت رو با محبت کردم نسبت به تو، ولی یه دقیقه تو رو تحمل نمی کرد. نمیبینی بابات راحت میخوابه تا صبح خور رو خور میکنه؟ این محبت رو به بابات ندادم، به مادرت دادم، به بابایی یه جور دیگه دادم محبت، که بره کار کنه برای تو بیاره. خب اینا رو نمیبینی؟ همه اینا مال منه. نمیبینی بارون میاد؟ نمیبینی الان همه جا آتش سوزیه، شما خونه آتش نگرفته؟ اینا خداست، چی اینا بابا؟ اینهایی که خدا ندارن میرن خدا درست میکنن، یه بت درست میکنه میگه بودن این بهتر نبودشه. من خدایی با این عظمت دارم، میگم نه نباشه.
خدا ندارن میرن خدا درست.
بله
درست.
میره خدا میگفت که رفتم قصابی هندوستان، یه هر یه تیکه گوش میذاشت رو ترازو، میدم بالا رو نگاه میکرد پیشخونشو، منم این ور بودم نمیستم ور چیه، بعد هی لفتش میداد، رفتم گفتم آقا بکش گوشت ما ببریم دیگه، چون هی ده دفعه نگاه کردی، گفت ببین این بوت منه، من ازش حساب میبرم، هی نگاش میکنم که موقع گوشت بد نذارم برات. یه خدای خودش دیشب با گچ درست کرده گذاشته اون بالا، ازش حساب میبره، ولی من یه خدای احد و واحد دارم، همه هستی منو شکل دادم، منم اینو میدونم، اعتقادم اینه، یه همچه خدایی رو قبول دارم، ولی اتفاقا به خدا بدبین شدم، همینطوری که به پدرم بدبین شدم، همینطوری که به ولی فقیه، من اینو خیلی تاکید دارم ولی فقیه ها، ببین الان جامعه نشونه فقط همینه، هیچ چی دیگه نیست تو جامعه، مردم اگه نسبت به ولی فقیه سرد بشن تمومه. شما امام رو ببینید زمان جنگ، برید جبهه، همه جبهه، برید جهاد سازن دیگه، همه جا دشمن برآورد کرده دیگه، خیلی قدرته این، من خوشگمانیه به بدگمانش کنیم،
یعنی طرف دومش میشه دشمن که زمینه بدگمانی،
اینو داره از من میگیره، من یاد بگیرم دیگه، خیلی ساده، هر کس داره به من بدگمانی تلقین میکنه یه علامت سوال جلوش داشته باشم، به هر کی خوشگمانی داره درست میکنه برای دشمن علامت سوال جلوش بذار، چی شده شما به CNN خوشبینی، به BBC خوشبینی، آها بگو یه چیزی، چه کاری برات کرده، ترهی خورد کرده برات، خونهی برات خریده،
میشه بگیم آدمایی که زود باورن، آدمایی که زود اعتماد میکنن اینا میرسن،
خب چرا اینا همین زود باورا چرا کجکی میشن، خب زود باور اینجا هم زود باور باشه، میبینید اینجا هم زود باور، چرا نیست نیست، یه نوع ببینید مریضیه، کمبود عقله،
کمبود عقل،
بله من هیچ موقع باور نکردم، هیچ موقع باور نکردم انگلیس بخواد برای من
قدمی برداره،
من هیچ موقع، من اگه اینو نفهمیدم، البته اینم منشأ داره ها، منشأش تو همون تبری از دشمنه که ما توی اصل و اساس فقه داریم که تو فروعات و برشت نماز داریم، تولی داریم، تبری داریم از هر چیزی که با حق مخالفه، یکیش این پرچم آمریکا است که باید روش رد شه، اینو پیدا کنم من، وقت من آوردم همه این دشمنی ما با دوستم قرار دادم، برعکس.
بسیار متشکرم استاد از اینکه سوء ظن رو برای ما تعریف کردید، بدگمانی و بدبینی رو برای ما تعریف کردید، نکاتی که استاد بیان کردن رو من مختصر عرض کنم، خصوصا برای دوستانی که تازه همراه ما شدن و رادیو معارف رو دارن میشنون. ما بحثمون سوء ظن و بدگمانی و بدبینی بود، دلیلش هم که این بحث رو مطرح کردیم این بود که جامعه ما یک جامعه تعاملی، یک جامعه که همه با همدیگه زندگی میکنیم و همه زندگی های ما آمیخته با همه، و اگر تو جامعه سوء ظن و بدگمانی اتفاق بیفته این باعث میشه اعتماد ضربه ببینه، و وقتی اعتماد ضربه خورد حیات تعاملی یک جامعه از بین میره. استاد تعبیرشون از بدگمانی بیماری بود، یک مرضی بود که در نهایت من رو میرسونه به سمت بدبینی به خدای تبارک و تعالی، و این بدبینی به خدای تبارک و تعالی یعنی ناامید شدن از خدا، که در تمام روایات ناامید شدن از خدای تبارک و تعالی گناه کبیره شمرده شده. بدبینی مانع رشد انسان میشه و یه جورای آدم بدبین به فرمایش استاد مانع خودشه و خیلی از توفیقاتی که میتونه برای خودش داشته باشه رو از خودش سلب میکنه. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن،
کمال این است و بس.
سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد.